ساعت 28 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. نشست وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در ژنو از سر گرفته شد. یک گروه شیعه عراقی مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. و انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در عراق امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران در ژنو ادامه یافت. دور اول مذاکرات ظریف و اشتون در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در هتل اینترکونتیننتال محل اقامت طرفین انجام گرفت. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا این وزارتخانه نیز در این مذاکرات حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار برخوردار از پشتیبانی ایران، مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. عربستان قبلا اعلام کرده بود که دیروز چهارشنبه 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده ای از این کشور اصابت کرده است. روز پنجشنبه شخصی که خود را واسق البتات فرمانده لشکر مختار معرفی می‌کرد، در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است به عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. واسق البتات روحانی جوانی است که دبیر کلی گردان حزب الله عراق را نیز بر عهده دارد و در تابستان گذشته مسئولیت پرتاب خمپاره به اردوگاه آزادی در عراق را که مجاهدین خلق در آن اسکان داده شدند بر عهده گرفت. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازاری در شهر سعدیه واقع در شمال شرقی بغداد امروز پنجشنبه دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. گزارش خبرگزاری فرانسه از 23 کشته خبر داده است. خشونت‌ها در عراق در سال 2013 میلادی تا به حال جان حدود 5800 نفر را گرفته است. به گزارش سازمان ملل تنها در ماه اکتبر 980 نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. نشست مشورتی لوی جرگه افغانستان امروز پنجشنبه با شرکت حدود 2500 تن از سراسر افغانستان کار خود را برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا آغاز کرد. پس از ماها گفتگو میان مقام‌های دو کشور، سرانجام شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق دست یافتند. یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی متهم بود. مطابق پیشنویس این پیمان محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. این موافقتنامه امنیتی نحوه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را پس از سال 2014 میلادی تعیین می‌کند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی حادثه حمله تروریستی مرگبار روز سه‌شنبه به سفارت ایران در بیروت را تحلیل کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور برگردانی از این گزارش تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
در تحلیل رویترز تحت عنوان لرزه از گذشته و علامت ظلمانی آتیه، دومینیک ایوانس مینویسد برای لبنانی ها خونریزی سه‌شنبه مقابل سفارت ایران که 23 کشته و نزدیک 150 زخمی بر جای گذارد، هم لرزه شدیدی از گذشته خونین خودشان بود و هم علامتی جریحه دار کننده از آتیه‌ای به عنوان مسلخگاه فرقه‌ای بعدی خاورمیانه. در ادامه این مطلب آمده خیلی از لبنانی ها می گویند حالا معتقدند کشورشان محکوم است عرصه منازعه بعدی افراطیون سنی شود. رویترز اشاره می کند لبنان تا پیش از این نیز با عده‌ای کشته طی درگیری ها بین هواداران شیعی اسد و مخالفان سنی آنها گرفتار عواقب ناشی از 2.5 سال جنگ داخلی در سوریه بوده است. دومینیک ایوانس اضافه کرده اما حمله انتحاری روز سه‌شنبه علیه سفارت ایران شیعی که فرقه سنی مدعی شد خشونت را به سطح بالاتری برد. تاکتیک هایی را احیا کرد که در نسل قبلی جنگ لبنان متولد شد و حالا امضای حمام های خون کشورهای همسایند. گزارش تحلیلی رویترز با ذکر اینکه شیعیان بیشترین ترس را ابراز داشتند ادامه می‌دهد، علی عباس یک شاعر شیعه که چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه 4 تن از مردان کشته شده در حمله در جنوب بیروت حضور یافته بود، گفت که انتظار مناقشه خونین و بمب‌های دیگر دارند. وی گفت این پیکاری میان تاریکی و نور است، شب و روز، و افزود آنها در عراق، سوریه و اکنون لبنان حضور دارند. گزارش رویترز به اظهارات نبی بری رئیس مجلس لبنان که وی نیز شیعه است به روزنامه النهار اشاره کرده که لبنان ممکن است به عرصه‌ای از منازعه فرقه های تروریستی نظیر عراق و سوریه تبدیل شود و اینکه کشورش در این گونه عملیات غرق خواهد شد. به گزارش رویترز گروه های دیگر نیز عمیقا نگرانند. ائتلاف لبنانی موسوم به 14 مارس که سنی ها و مسیحیان ضد اسد را شامل می شود، تقصیر را گردن گروه قدرتمند شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران حزب الله انداخت و گفت با ملحق شدن به جنگ سوریه به نیابت از اسد خشونت را تحریک کرده است. در بخشی از گزارش نسبتاً مفصل رویترز تحت عنوان سناریوی آرماگدون آمده، جنگ سوریه، لبنان و خاورمیانه وسیع‌تر را بین سنی‌ها و شیعیان قطب بندی نموده. فرقه هایی که از هنگام اولین نسل پس از پیدایش اسلام در قرن 7 میلادی در مبارزه بودند. رویترز اضافه می‌کند امسال اسد با کسب حمایت واضح جنگجویان حزب الله لبنان و نیز کمک شیعیان عراقی و فرماندهان ایرانی تحرک یافت و در همین حال سنی‌ها از جمله لبنانی‌ها به داخل سوریه ریختند تا به شورشیان که توسط عربستان سعودی و قطر مسلح و تأمین مالی شده اند کمک کنند. گزارش رویترز به نقل از رامی خوری مفسر سیاسی در بیروت ادامه داده، سناریوی آرماگدون مقابله نیروهای انقلابی شیعی ایرانی علیه شبه نظامیان سنی تحت حمایت سعودی در سراسر خاورمیانه به سرعت دارد نزدیک می شود. در این گزارش همچنین اشاره شده که آرزه متأخر بمب‌گذاری انتحاری، تاکتیکی که بیش از هر نوع دیگری علامت مهیب خشونت امروز خاورمیانه شده، اول بار در آوریل سال 1983 طریقش را بر حس آگاهی جهان منفجر کرد، وقتی که مردی خودروی مملو از مواد منفجره را به داخل سفارتخانه ایالات متحده در بیروت راند که در آن حمله 63 تن از جمله 17 آمریکایی کشته شدند.
پس از تهدید آمریکا و موافقت بشار اسد در نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی در هلند مأموریت یافت ضمن بازرسی دست به انهدام این گونه سلاح‌ها بزند. حال این نهاد وابسته به سازمان ملل با دو مسئله اصلی روبروست که یکی از آنها انتقال این سلاح‌های خطرناک به بنادر سوریه است و دیگری یافتن کشوری که این جنگ افزارها را برای نابودسازی تحویل گیرد. آلمان یکی از کشورهای مورد نظر بوده که وزیر خارجه‌اش اعلام کرده کشورش حاضر است در نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تنها کمک‌های فنی، تدارکاتی و مالی در اختیار بگذارد. شهرام میریان همکار ما از آلمان پیرامون این موضوع گزارش می‌دهد.
بر پایه توافق‌های به عمل آمده تا 11 هفته دیگر می‌بایستی نزدیک به 1000 تن جنگ‌افزار شیمیایی سوریه از گازهای سمی سارین و خردل گرفته تا دیگر مواد خطرناک از این کشور خارج و حداکثر تا 7 ماه دیگر در کشور دیگری نیست و نابود شود. فاصله زرادخانه این گونه سلاح‌ها تا سواحل سوریه به نوشته شپیگل آنلاین حدود 300 کیلومتر است و بر پایه طرحی از سوی سازمان منع جنگ‌افزارهای شیمیایی در هلند، رژیم بشار اسد مکلف شده این سلاح‌های خطرناک را برای بارگیری در کشتی به بنادر سوریه انتقال دهد. این رژیم اما از جامعه جهانی خواسته است ضمن تأمین مخارج انتقال این گونه محموله‌های خطرناک، کامیون و تجهیزات لازم را هم در اختیار بگذارد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اما در حال حاضر نگران آن است به هنگام انتقال این جنگ‌افزارها که می‌بایستی با آرامی صورت گیرد، شورشیان در سوریه به این سلاح‌های خطرناک حمله کنند. پرسش و یا مسئله دیگر این سازمان به نوشته شپیگل آنلاین پس از انتقال نزدیک به 1000 تن سلاح‌های شیمیایی سوریه به کشتی این است که این محموله‌ها می‌بایستی به سوی کدام کشور برای نابودسازی حرکت کند. آلبانی پذیرا شده بود این جنگ‌افزارهای خطرناک در آن کشور نیست و نابود شود، ولی سپس با این اقدام مخالفت کرد. آلمان و بلژیک هم از جمله کشورهایی بودند که پذیرش این محموله ها را رد کردند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در حاشیه همایش رؤسای دیپلماسی کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در بروکسل آشکارا گفت کشورش آماده است در نابودی سلاح‌های شیمیایی تنها کمک‌های فنی، تدارکاتی و مالی در اختیار بگذارد. به این ترتیب مسئله دیگر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند یافتن کشوری است که این جنگ‌افزارها را تحویل گیرد و سپس نابود کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آمارهای رسمی اعتیاد در ایران خبر از وضعیت بحرانی 12 استان ایران می‌دهند. بر همین اساس در دهه 80 دومین عامل مرگ و میر در میان ایرانیان پس از تصادف‌های جاده‌ای سوء مصرف مواد مخدر بوده است. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
58% از معتادان در ایران در سنین کمتر از 34 سال قرار دارند. این را مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید. بر اساس آماری که این مسئول ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده، برخلاف تصورات رایج در ایران 9.3% از کسانی که به اعتیاد گرفتارند را زنان تشکیل می‌دهند. حمید سرامی در همایش ملی آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت در دانشگاه چمران اهواز درباره میزان تحصیل کردگان مبتلا به اعتیاد هم گفته است که 21.45% معتادان ایران دارای مدارک لیسانس و بالاترند. بر اساس همین گزارش از نظر وضعیت خانوادگی هم بیشترین درصد معتادان در میان متأهلان ایران قابل مشاهده اند. مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 12 استان از مجموع 31 استان ایران را از بابت آلودگی به مواد مخدر در وضعیتی نامناسب اعلام کرد. به گفته این مسئول، به رغم مبارزه دائمی نیروهای انتظامی ایران با سیستم‌های تولید و توزیع مواد مخدر، اما این سیستم بدون خستگی و توقف در بازار داخلی به کارش ادامه داده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که 32% از زندانیان کل جرائم ایران مربوط به مواد مخدر بودند، به نحوی که در حال حاضر مواد مخدر به دغدغه بیش از 92% جمعیت ایران تبدیل شده است. درباره رابطه قتل و مواد مخدر، این گزارش می‌افزاید که 25% از قتل‌های عمد رخ داده در ایران با مواد مخدر مرتبطند. اقتصاد مواد مخدر بخش دیگر این گزارش در همایش آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت را تشکیل می‌داد. بر این اساس و بر پایه تحقیقات دفتر مبارزه با مواد مخدر ایران، تنها در سال 1383 10,000 میلیارد تومان به اقتصاد ملی ایران زیان وارد شده است. این گزارش درباره آسیب‌های مواد مخدر در سال‌های بعد از آن آماری ارائه نداده است. حمید سرامی با اعلام اینکه بالاترین میزان مرگ افراد ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در ایران در سال 1388 بوده است، گفت روزانه به طور متوسط 7 نفر در ایران بر اثر این وضعیت جان دادند. به گفته او، الگوی مصرف در ایران اکنون از تریاک به کراک و شیشه و هروئین با خلوص 75% تغییر کرده است.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
این بخش رو با این خبر پی میگیریم که دولت اوکراین روز پنجشنبه به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. پایگاه اطلاع رسانی دولت اوکراین دلیل این اقدام را بررسی کامل آثار و تبعات این توافقنامه بر همکاری‌های بازرگانی اوکراین و روسیه اعلام کرده است. اتحادیه اروپا پیشتر امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین را موکول کرده بود به آزادی خانم یولیو تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین از زندان، و اعزام او به خارج از کشور برای معالجه. پارلمان اوکراین امروز پنجشنبه طرحی را که به خانم یولیا تیموشنکو چنین اجازه‌ای می‌داد رد کرد. کم کم به پایان این بخش خبری می‌رسیم. هرچند 30 ثانیه تا ساعت 8:15 شب به وقت ایران باقی مونده، پیش از اون من میخوام توجه شما رو به آغاز برنامه فرداهنگ، برنامه ویژه موسیقی رادیو فردا جلب کنم که تا 15 دیگر آغاز میشه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشی. در این پنجشنبه شب بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر در میان برنامه فرداهنگ پخش خواهد شد. امیدوارم لحظات خوبی پیش رو داشته باشید.